أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فنسخرنا على القوم الكافرين. اون آیه مبارکه اول که فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون گفته شد در معراج وقتی ذات اقدس اله با رسولش سخن می گفت فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، که این سخن خداست که ایمان پیامبرش رو تصدیق می کند. اونگاه رسول خدا عرض کرد والمؤمنون، یعنی همونطوری که من ایمان آوردم مؤمنین هم ایمان آورد. این در تفسیر عیاشی به صورت یک روایت آمده است. روایت دیگری هم هست که طبق اون روایت قبلی و این روایت نشان می‌دهد که باید این چنین قرائت کرد آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، که این والمؤمنون جدا باشد. مطلب دیگران است که جدایی بین ایمان رسول اکرم با ایمان مؤمنین تنها برای بزرگ داشته مقام رسالت نیست، چون نحوه ایمان اونها هم فرق میکند، چون که در خلال بحث دیروز اشاره شد ایمان رسول اکرم ایمان به شهادت است و ایمان مؤمنین ایمان به غیب است. یعنی مؤمنین به چیزی ایمان آوردن که فهمیدن ولی ندیدن، و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به چیزی ایمان آورد که دید. اگر کسی نظیر حارثه ابن زید بهشت و جهنم را ببیند و ایمان بیاورد، این ایمان به مشهود است، این مشاهده کرد و ایمان آورد. اما دیگران که اهل شهود نیستن استدلال میکنن، میفهمن بعد ایمان میآورن، یا استدلالشون به برهان عقلی محض است یا قول معصوم علیه السلام را حد وسط برهان قرار میدهن و به قول معصوم جزم پیدا میکنن. این ایمان به غیب است در حقیقت. اما اون که بر اساس کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون نها عین الیقین، همکنون بهشت و جهنم را میبیند و ایمان میآورد، ایمان او بر اساس شهادت است. لذا بین آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و بین المؤمنون از این جهت هم فرق است. مطلب سوم آن است که این آیه مبارکه از اون آیات جامعه است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اعطیت جوامع الکلم. گرچه تمام آیات قرآنی جوامع الکلمن، اما در جامعیت بین اینها تفاوت است. در این کریمه هم کمالات علمی ملحوظ شد و هم کمالات عملی، هم مسائل اصلی مطرح شد هم مسائل فرعی. درباره مسائل علمی فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، که به قول الاجمال است، و مؤمنین هم ایمان آوردن. اونگاه فرمود کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله، اینا کمالات علمی است. و قالوا سمعنا و اطعنا راجب کمالات عملی است، چه این که اون صدرش ناظر به اصول دین است و این زیرش ناظر به فروع دین است. سمع و اطاعت مربوط به عمل است که به فروع دین برمیگردد، ایمان به خدا و فرشته ها و کتاب های آسمانی و انبیاء علیهم السلام به اصول دین برمیگردد. مطلب چهارم آن است که همونطوری که اصول دین به مبدا و معاد و بین مبدا و معاد تلخیص می شود، در این کریمه هم به مبدا و معاد و بین مبدا و معاد اشاره شد. درباره مبدا همون آمنه بالله است. درباره معاد که در زیر آیه آمده است و الیک المصیر است، بین مبدا و معاد که مسئله فرشته ها و کتاب های آسمانی انبیاء علیهم السلام به عنوان آمنه و بالله، بعد همون و ملائکتی و کتبهی و رسوله. پس این اصول سگانه دین را در بر دارد. اگر اصول سگانه دین را در بر داشت، در حقیقت اصول پنجگانه را در بر دارد. چون اگر کسی واقعا به رسول حق معتقد بود، به امامت عترت طاهرم معتقد است، و اگر کسی به کتاب آسمانی معتقد بود، به الله معتقد بود، به همه اوصافش که یکیش از اونا عدل است هم معتقد خواهد. مسئله بعدی آن است که این که فرمود لا نفرق بین احد من رسوله، این ظاهراً مقول همین مؤمنین است، یعنی مقول کل است، چه پیامبر چه مؤمنین، که اینها میگویند ما بین هیچ کدام از انبیا فرق نمیگذاریم. این نه به اون معناست که همه را یکسان میدانیم، چون هم بین مرسلین تفاضل هست، هم بین انبیا. هم درباره مرسلین آمده است که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، هم درباره انبیا آمده است که فضلنا بعض النبیین علی بعض، چون که درباره مؤمنین هم همین تفاضل اعمال شده است که فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، هم رزقهای ظاهری هم رزقهای معنوی که علوم و معارف امثال ذالک است. بر این اساس مرسلین و همچنین انبیا و همچنین مؤمنین دارای درجات گوناگونند. در اول همین جزء ثانی همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت این بود که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، در اون دل اون آیه این مسائل کلا مطرح شد. و اما این که می فرماید لا نفرق بین احد من رسله، یعنی انبیا را از این حیث که حاملان وحین همه اینها رسول معصومن و پیام خدا را آوردن ما به رسمیت می‌شناسیم، نه تبعیض درونی را روا داریم نه تبعیض بیرونی را. این اشاره به کاریست که اهل کتاب مخصوصا یهودی ها کردن. اینا دو نحوه تبعیض ناروا را تجویز کردن، یک قسم تبعیض درونی، یک قسم تبعیض بیرونی. تبعیض درونی اون بود که بعد از پذیرش رسول خودشون به نام موسی سلام الله علیه و پذیرفتن تورات به عنوان کتاب الهی، در همین محدوده دین خاص خود اگر چیزی مطابق میل اینها نبود رد می‌کردن. سخن از نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض بود. سخن از کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم فریقا تقتلون و فریقا کذبتم و فریقا تقتلون بود. این یک تبعیض درونی بود که مال یک امت خاص است. یک تبعیض بیرونی است که یهودی ها مسیح حرفهای عیسی سلام الله علیه را قبول نداشتن، به موسی معتقد بودن به عیسی معتقد نبودن. عیسویان به موسی و عیسی علیه السلام معتقد بودن، به وجود مبارک حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه وسلم ایمان نمی آوردن. این تبعیض بیرونی بود. مؤمنین واقعی کسانی هستند که نه تبعیض درونی دامنگیرشون بشود نه به دام تبعیض بیرونی بیفتند. اینها منطق اونها این است که لا نفرق بین احد من رسله. در اینجا اون قالو را گفتن محذوف است، قالو یا یقولون لا نفرق بین احد من رسله. و حذف فعل در این گونه از موارد نظیر هم دارد، مثل اون چه که در آیه 93 سوره انعام آمده است که ولو ترا از ظالمون فی غمرات الموت والملائکه باسطو ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. این تبهکاران که در حال احتضار در عمق مرگ فرو رفتند و فرشته ها دست های خود را باز کردند برای قبض ارواح اینها، به اینها میگوین اخرجوا انفسکم. این کلمه اخرجوا انفسکم مقول فرشته هاست، اما در آیه ندارد که یقولون اخرجوا انفسکم، بلکه در آیه همین جمله است که والملائکتو باسطو ایدیهم اخرجوا انفسکم. این یعنی یقولون اخرجوا انفسکم. چنین که در آیه سوم سوره زمر همین چنین است. در آیه سوم سوره زمر آمده است که الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. این ما نعبدهم الا ليقربونا جمله در محل نصب است تا مفعول باشد برای یقولونه. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، مشرکینی که غیر خدا را اولیای خود پذیرفتن، حرف اونها این است ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، که این جمله ما نعبدهم در محل نصب است تا مفعول باشد برای یقولونه که محذوف است. در آیه محل بحثم این چنین است، جمله لا نفرق بین احد من رسله در محل نصب است تا مفعول باشد برای یقولونه محذوف. حرف مؤمنین و حرف رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سنا، حرف همه اونها این است که ما هیچ فرقی بین انبیا قائل نیستیم، به همه اینها ایمان می آوریم، همه اینها را معصوم می دانیم، فرستاده خدا می دانیم، هرچه هم گفتن حق است. ما ایمان به همه انبیا جز اصول دین ماست. ما وقتی که به رسول خودمون ایمان داریم، رسول ما به قرآن ما که ایمان داریم، قرآن ما انبیا را معرفی کرد. اگر کسی معاذ الله یکی از انبیا را به رسمیت نشناسد، این میشه نؤمن به بعض و نکفر به بعض. این به قرآن معتقد نشد، برای اینکه قرآن انبیا را به عظمت و عصمت معرفی کرد. اگر کسی یکی از انبیا را نپذیرفت، قرآن را، یک آیه قرآن را نپذیرفت، وقتی یک آیه قرآن را نپذیرفت، این قرآن یک واقعیت هم بیش نیست، پس کل قرآن را ترک کرد. این کلمه ی لا نفرقو بین احد من رسله، بازگشت این به صورت یک سالبه کلیه است، یعنی هیچ فرقی بین مرسلین نیست، پیش ما همه اینها معصومند و فرستاده حقند. این کلمه احد یک معنای جمعی را در بر دارد، اما به معنای جمعی نیست. لا نفرقو بین احد من رسله به معنای لا نفرقو بین جمیعهم نیست، زیرا اگر معنای احد جمیع باشد، این چنین خواهد شد که ما بین همه اینا فرق نمیگذاریم، این می سازد که بین بعضی از اینا فرق بگذارم، در حالی که مضمون آیه همون مفاد سلب کلی و عموم و رفع است، نه رفع العموم، نه اینکه ما بین همه اینا فرق نمیگذاریم، بلکه بین هیچ کدامشون فرق نمیگذاریم. ممکن است کسی بین همه فرق نگذارد، اما بین بعض فرق بگذارد. آیه به عنوان عموم و رفع و سلب کلی سخن میگوید که اینا بین هیچ پیامبری و پیامبر دیگر فرق نمیگذارد، همه را به اسمت و رسالت میشناسند، که عموم و رفع است، نه رفع العموم، نه یعنی ما بین همه اینا فرق نمی گذاریم، بلکه بین هیچ کدامشون فرق نمی گذاریم. مشابه این معنا در سوره حاقه آیه 47 این چین آمده است که فما منکم من احد عنه حاجزین، یعنی اگر معاذ الله رسول ما با حفظ رسالت بخواهد افترا ببندد، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البطین فما منکم من احد عنه حاجزین، یعنی هیچ کدام از شما نمیتوانید حاجز و حائل و مانع باشید، زیرا الان او به وسیله معجزه ما، به وسیله سمت رسالت از طرف ما، حرف او مقبول است. اگر معاذ الله از این حسن شهرت بخواهد سوء استفاده کند، چیزی را به نام ما نسبت بدهد، ما بو امان نخواهیم داد. البته بودن افراد متنبی که مدتها خدا به اینا امان داد تا سرانجام اینا را گرفت، اما اونا کسایی نبودن که معجزه آورده باشن، دارای حرف مقبول باشن. اگر کسی به لطف الهی به جای رسید که حرفش مقبول شد، او بخواهد از این شهرت سوء استفاده کند، لأخذنا منه بالیمین، به او هیچ مهلت نخواهیم داد. نه اینکه هر کسی تنبی شد طوراً او رو میگیریم. خب خیلی ها متنبی بودن، خداوند مدت ها اینا مهلت داد، اما اگر کسی از راه معجزه و وحی الهی آبروی پیدا کرد، امضای او مقبول شد، حرف او سند شد، در یه همچی محوری معاذ الله بخواهد افترا ببندد به خدا، این دیگه به او خدا مهلت نخواهد داد و هیچ کس هم نمیتواند جلوی این قهر خدا را بگیرد. این هم به صورت سالبه کلیه بگردد. فما منکم من احد عنه حاجزین، یعنی لا یقدر احد منکم ان یمنعه و یحجزه. حالا فرق میکند درجه قطع وطین، فرق میکند. اون تهدید قطعی درباره نبوت و رسالت است، و اگر کسی هم از راه دین یک امضای مقبول پیدا کرد، یعنی در کنار سفره دین نشست و آبرومند شد، از اون به بعد خدای ناکرده بخواهد به دین آسیب برساند، خدا هم زود آبروش میگیرد. مثل نبی نیست، اما در همون سیاق است، در همون ردیفه است، چون الان او کسی است که امضای او خریدار دارد، و اگر بخواد روی این شهرتش علیه دین قدم بردارد، خب خدا دینش حفظ میکند. به دیگران ممکن است مدتی مهلت بدهد، ولی به این گروه مهلت نمیدهد، برای که حرف دیگران را کسی قبول ندارد. این گروه که حرفشون خاناست و امضایشون مقبول است، به اینها اگر بخواد مهلت بدهد که بساط دین جمع میشود. لا نفرق بین احد من رسله، نه تبعیض درونی نه تبعیض بیرونی. اونهایی که به تبعیض تن در دادن، در سوره مبارکه هجر از اونها این چنین یاد میکنند، آیه 90 و 91 سوره هجر، کما انزلنا علی المقتسمین، اینه که قسمت کننده هستند. چی رو قسمت کردن؟ الذین جعلوا القرآن عضین، اینه که قرآن را عضو عضو کردن، اربن اربا کردن، به بعضی ایمان آوردن، به بعضی ایمان نیاوردن، بعضی را سر جاش گذاشتن، بعضی را تفسیر برعی کردن. جعل القرآن اذین، اعضایی برای او قرار دادن، این بدن واحد را مسله کردن، عضو عضو درست کردن، بعضی عضو را پذیرفتن، بعضی عضو را ترد کردن. فورب بکر نسالن هم اجمعین اما کانو یعملون، پس مؤمنین واقعی کسانی هستند که دین را مسله نکنند، فرشته ها را هم همچنین و قرآن را همچنین و انبیا را هم همچنین. وقتی که درباره انبیا فرمود لا نفرق بین احد من رسله، قهرن درباره کتب آسمانی، درباره فرشته ها این چنین است که لا نفرق بین شیء من کتبه و صحفه، لا نفرق بین احد من ملائکته، این چنین نیست که یه عده دشمن جبرئیل باشن یه عده دشمن اسرائیل باشن، این چنین نیست. همه ملائکه را به عنوان عباد مکرم میشناسن، میستاین، معصومشون میدانن، بر اونها سلام و صلوات میفرستن. این امام سجاد سلام الله علیه که مسئله اعلای نیایش به دعاست، میبینید همونطوری که بر جبرئیل سلام میفرستد، بر میکائیل سلام میفرستد، بر فرشته هایی که دربانان جهنمن هن سلام میفرستد. اونا هم ماموران الهی هن، اونا هم معصومن. اصولا لا یعصون الله ما امرهم درباره فرشته هاییست که مسئولیت جهنم به عهده اونهاست. این تعبیر درباره اونهاست. این از که همون ارادت و علاقه که انسان به جبرئیل سلام الله علیه دارد، یا همون ارادت و ایمانی که به میکائیل که مسئول تقسیم ارزاق مردم است، که کیل و پیمانه را خدا از این راه به انسان‌ها اعطا می‌کند، به همون اندازه که به میکائیل سلام الله علیه، به همون اندازه که به جبرائیل سلام الله علیه، به همون اندازه که به اسرافی که مظهر احیای انسان هاست باید ایمان و ارادت داشته باشیم، به همون اندازه هم به اسرائیل سلام الله علیه. ایمان، ارادت، خضوع، اینا همشون معصومن و دستورات الهی رو انجام میدن. لا نفرق بین احد من ملائکته، لا نفرق بین شیء من کتبه، ولا نفرق بین شیء احد من رسله. لا، اینا به شئون رسالت در میگردد. مثل این که اگر کسی به معاد معتقد است، به بهشتش، به جهنمش، به صراطش، به تطایر کتبش، به انتهاق جوارحش، به موقف هشتش، به میزانش، به سؤالش، به همش معتقد است. اونا جز شئون معاد است، چه این که اسماء حسنای حق جز شئون مبدأ است، مسئله وحی و کتاب آسمانی و فرشته ها و امثال ذلک جز شئون رسالت. لا نفرق بین احد من رسله. حرفی را که بعضی از مفسر نقل کردن این بود که کسانی که با بینش مادی مسئله ادیان الهی را نگاه می‌کردند و قرآن را به عنوان یک پدیده مادی می‌دانستند، اول درباره خود این پیام سخن گفتند، دیدن که پیام پرمحتواست. اینا که به خدا و قیامت و وحی و فرشته معتقد نبودند، گفتند به این که این شخصی که برای اصلاح جامعه قیام کرد، چون می دانست مردم به خدا و غیب معتقدن، معاذ الله، جزء خرافات درونی این هاست، پیامبرم معاذ الله از این خوشباوری مردم استفاده کرد، گفت این حرفای من وحی است، بدون اینکه خودش معتقد باشد که وحی است. این چون جز این نوابق بود و حرفش خوب بود، یک مصلح عصری بود، برای پذیرش پیشنهادهای او این را به الله نسبت داد معاذ الله. بعدها گفتن نه، این چنین نیست، او نه تنها مردم عصرش به وحی معتقد بودن و نه تنها از این اعتقاد مردم استفاده کرد، خودش هم جدن باورش بود که این وحی است. این حرفی بود که اونها که به اصول ماورای طبیعت معتقد نیستن. اما اون چرا که همه انبیا اعلام کردن و براهین قطعی اهل حکمت بران است، آن است که جهان غیب را انبیا مشاهده می کنن، مخصوصا رسول اکرم علیه آلاف و تحیید و سنا غیب را مشاهده می کند و اول خودش به غیب ایمان می آورد، بعد مردم را به همون چه که دید دعوت می کند. لذا در تمام این مراکز مهم عبادی اول خودش به رسالت خودش شهادت می دهد، بعد مردم را دعوت می کند. تو اذان و اقامه همونطوری که سخن از شهادت به وحدانیت حق است، شهادت به رسالت خودش هم هست. در تشهد نماز همونطوری که سخن از شهادت به وحدانیت حق است، شهادت به رسالت خودش هم هست. در پایان نماز هم این چنین است. در همه مراکز عبادی اول خودش به عنوان این که من شاهد رسالت خودم و مؤمن به رسالت خودم هستم سخن میگوید، بعد مردم رو دعوت میکنند. مطلب بعدی آن است که اینها که بین انبیا فرق گذاشتن یا بین رهاورد انبیا فرق گذاشتن یا صاحب نظر اهل استدلالن یا هوس باز، اونها که هوس رانن که معیاری ندارد. کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم فریقا کذبتم فریقا تقتلون. این که معیاری ندارد، این یهوم هوم نفسه. و اما اونها که اهل استدلالن، خیال کردن همه حق را عقل می فهمد، در حالی که عقل میزان الحقیقه نیست. عقل نسبت به بعضی از امور میزان الحقیقت است، نسبت به بعضی از امور مصباح الحقیقت است، نسبت به بعضی از امور مفتاح الحقیقت است. این چنین نیست که همه حرفها را انسان با عقل بسنجد. اگر چیزی با ترازوی عقل قابل پذیرش نبود رد کند، چون عقل نظیر اون ترازوهای بزرگ و بلند است که کالاهای بزرگ را می سنجد، اصلا جزئیات را نمی تواند بسنجد. اگر چنون که ما یک ابزاری داشته باشیم برای سنجش یک کره ای که زمین چند تن وزنش است، فلون کره آسمانی چند تن وزنش است، این ابزار بزرگ توان اون را ندارد که یک مثقال و دو مثقال را بسنجد، که توان اون را ندارد. این کلی را میبیند. عقل کلیات را درک میکند، اصل معاد را، اصل بهشت را، اصل جهنم را به خوبی درک میکند. اما صدها مسائل ریز درباره قیامت است که عقل از درکش واقعا عاجز است. نحوه حساب چگونه است؟ چقدر معطل میشوند؟ چند موقف دارد؟ صراط را از کجا تا کجا رسم میکنند؟ دو طرف صراط چیست؟ اینا جزئیاتی است که عقل راه ندارد. عقل نسبت به اصل دین به خوبی میفهمد که بشر نیازمند به قانون ماورای طبیعت است. حتما باید یک قانونی باشد از طرف خدا باشد که بشر اداره کند. و بعضی از خطوط کلی فقه را می فهمد، خطوط کلی مسائل حقوقی را می فهمد، خطوط کلی مسائل اخلاقی را می فهمد و امثال ذلک. اما صدها مسائل ریز است در حلال و حرام، در واجب و مستحب که اصلا عقل درک نمی کند. پس عقل نسبت به این مسائل جزئی چه در اصول دین، چه در اخلاقیات، چه در مسائل حقوقی، چه در مسائل فقهی، هرگز توان اون را ندارد. پس عقل نمیتواند مصباح اینها باشد، میزان اینها باشد. عقل درباره اصل فقه یا اخلاق جنبه میزانی ندارد، یا مصباح است یا مفتاح. کلید کارش این است که انسان را تا به در گنجینه میرساند، در گنجینه را باز میکند، از اون به بعد دیگر کار کلید نیست. کلید فقط در رو باز میکند، میگه هر چی میخوای در این گنجینه است. شما با یه ابزار دیگری باید گنجشناس باشی و این کتابها را ببینی و مطالعه کنی. کلید در رو باز میکند که ما وارد بشویم، از اون به بعد دیگر کار کلید نیست. این میشود مفتاح و شریعه در بخشی. از اون به بعد باید با مصباح و شریعه رفت، یعنی با یه چراغی باید وارد این گنجینه شد، شناسایی کرد، اون گنج مطلوب را گرفت. خطوط کلی را با میزان و شریعه فهمید، اون اصل را. آیا فرون مطلب اصل با عقل سازگار است یا نه؟ عقل در اینجای ترازوی بسیار خوبی است. آیا فرون آیه‌ای که ظاهرش این است که مثلا فلون پیامبر مبتلا شد به گناه، این درست است یا نه؟ عقل در اینجا میزان و شریعه بسیار قوی است. میگوید محال از پیغمبر گناه کند. حتما این آیه را با توجیه کرد، حتما اون روایت را باید تعویل برد. اگر در آیه سخن از آمد و رفت خدا بود،
سخن از دست و چشم خدا بود، سخن از رؤیت خدا بود. عقل در این گونه از موارد میزان و شرعی قوی است. میگوید محال از خدا جسم باشد، قابل دیدن باشد، آمد و رفت و مادی داشته باشد و امثال ذلک. حتما منظور ظهورات حق است، منظور تحولات فیض حق است و امثال ذلک. در خطوط کلی چه در باره اصول، چه در باره اخلاق، چه در باره حقوق، چه در باره فقه، در خطوط کلی عقل میزان بسیار قوی است. اما صدها مسائل ریز است که عقل فقط کار او مصباح بودن، و بعضی از مسائل است که اصلا عقل فقط باید مفتاح باشد تا دم در بیاید، بقیه راه ندارد. اصلا جزئیات و تعبدیات اصل حج را ممکن است بفهمد، اما این همه تروک احرام، این همه تعبدیات محض، عقل اصلا حق ورود ندارد. همون دم در میسته به منزله کلید است. با کلید که نمی شود وارد گنجینه کتابهای خطی شد. کلید فقط در رو باز می کند. پس نسبت به بخشی مفتاح شریع است، نسبت به بخش دیگر مصباح شریع است، نسبت به بخش دیگر میزان شریعه. اونایی که در همه امور چه اصول چه فروع عقل را میزان دانستن، به این دام افتادن که نؤمن به بعض و نکفر به بعض. در همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 85، اونها که گرفتار تبعیض درونی شدن، سخن اونها به میان آمده که خدا به اونها میفرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. همین گروه گرفتار تبعیض بیرونی هم شدن. اینا گفتن به این که قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء. این تبعیض بیرونی است. اونها اینا را قبول نداشتن، اینها اونا را قبول نداشتن. در همین سوره مبارکه بقره هم تبعیض درونی گذشت و هم تبعیض بیرونی. در تبار تبعیض بیرونی آیه 91 همین سوره مبارکه بقره بود که فرمود به اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا، نه به ما انزل الله. نمیگن هر چه خدا گفت ما قبول داریم، میگن هر چه خدا به ما گفت ما قبول داریم، اما هر چه خدا به عیسی گفت قبول نداریم. دستور این است که آمنو به ما انزل الله. جواب اونها این است که نؤمنو به ما انزل علینا، نه به ما انزل من ربنا، به ما انزل علینا. این میشه تبعیض بیرونی. هم تبعیض درونی را از اینا نقل کرد و رد کرد، هم تبعیض بیرونی را. والحمدلله رب العالمین.